ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس اسپانیا میگوید در پی هجوم یک خودروی ون در بارسلون دست کم 13 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. مهدی کروبی به اعتصاب غذای خود پایان داد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نگرانی شدید خود را از بازداشت دوباره رضا شهابی اعلام کرد. درود شنونده گرامی. به گزارش رویترز، به نقل از پلیس، ساعتی پیش بر اثر هجوم یک خودروی ون با آبران در مرکز شهر بارسلون دست کم 13 تن کشته و 50 تن مجروح شدند. برخی خبرگزاری ها به نقل از یک رادیوی محلی شماره کشته شدگان را بیش از 10 تن گزارش کردند. پلیس اسپانیا این واقعه مرگبار در شهر بارسلون را حمله ای تروریستی اعلام کرده است و شاهدان از شنیدن صدای تیراندازی صحبت کردند. رویترز همچنین گزارش داده که پس از هجوم ون به جمعیت در خیابان پرتردد رامبلا، دو مرد مسلح به یک کافه وارد شدند، گرچه هنوز مشخص نیست که این دو فرد مسلح راننده یا سرنشین خودروی ون بودند. در این خصوص خبرگزاری فرانسه هم از به گروگان گرفته شدن چند تن در این کافه رستوران گزارش داده است. در بخش‌های خبری بعدی جزئیات بیشتری به آگاهی شما رسانده خواهد شد. پس از اظهاراتی مبنی بر موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند وی از پایان اعتصاب غذای پدرش اطلاع داده و گفته است که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی مهدی کروبی، به کار بندد. محمد تقی کروبی بعد از ظهر پنجشنبه همچنین گفت که با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات در بیمارستان رجایی با یکی از خواسته های پدرش برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر او موافقت شده است. فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بیانیه نگرانی شدیدش را از بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ابراز داشته است. رضا شهابی در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندنش به زندان، 18 مرداد خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد. بر اساس گزارش‌ها، مسئولان قضایی در یک سال گذشته این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند. دفتر رئیس جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه خواهان برخورد دادستان و قوه قضایی جمهوری اسلامی با یک نماینده مجلس شورای اسلامی شده است. در این اطلاعیه به وارد شدن اتهاماتی از جانب جواد کریمی قدوسی به مسئولان دولت و بعضی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره شده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنان جواد کریمی قدوسی را تماماً بی‌پایه، مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تکرار دروغ‌های سابق دانست. در اطلاعیه دفتر حسن روحانی آمده است تکرار وارد شدن اتهام جاسوسی به برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همچنین آنچه که این اطلاعیه تکرار ادعای دروغ این نماینده در مورد دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولت خوانده را مایه شرم ساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس دانسته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را جویا شده است.
اصولا نمایندگان مجلس در همه جای دنیا مسئولیت دارند و این مسئولیت تقریبا مطلق است. علتش هم این است که نماینده اصولا باید دولت رو کنترل کنه و مزاحم دولت باشه و دولت ابزارهایی داره که میتونه نماینده مزاحم رو از سزای خودش برداره. برای اینکه دولت چنین سوء استفاده ای نتونه بکنه، در همه جا میگن نمایندگان مسئولیت کامل دارن و یک دلیل چه اینه که میگن کسی که به شأن نمایندگی نائل شده قاعدتا آدمی نیست که اهل فساد و جرم باشه. اما در همین کشورهایی هم که چنین مسئولیت مسئولیتی هست در مورد جرائم مشهود و جرائم بزرگ این مسئولیت منتفی میشه، منتها یه مکانیزم داره و اون اینه که مدعی العموم که میخواد تعقیب کنه باید ادله جرم رو به استحضار مجلس برسونه. بعد این مجلس احساس کرد که این تو پرونده سازی و توطئه نیست، از اون نماینده سلب اعتماد میکنه، بعد نماینده میشه مثل فرد عادی تعقیبش میکنن. اما در ایران نمایندگان فقط در دو مورد مسئولیت دارن، یک رأی که میدن و دوم اظهاراتشون در مجلس. این هم منوط به اینکه متضمن جرمی نباشه، و الا اگر متضمن جرمی باشه خب میتونن بگیرن. بسیار از نماینده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر اظهاراتشون تو خود مجلس. بنابراین این تفکیک واقع شده که حتی در مجلس نماینده اگر اظهارات خلافی بکنه که جرم باشه قابل تعقیب است در ایران.
اطلاعیه دفتر حسن روحانی به سخنان اخیر جواد کریمی قدوسی نماینده محافظه‌کار مجلس اشاره دارد که از جمله روز 24 مرداد ماه بدون ذکر نام اعلام کرده که همسر یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس برای کابینه جدیدش خارجی است و تعدادی از مقام‌های دولتی نیز دو تابعیتی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم روز 13 خرداد ماه نیز جواد کریمی قدوسی گفته بود که مسئله نفوذ در خیلی از دولت‌ها مطرح بوده، اما در دولت 11 شاهد بیشترین نفوذ هستیم. کریمی قدوسی افزوده بود که یکی از راه‌های نفوذ استفاده از وجود افراد دو تابعیتی و چند تابعیتی است که به گفته او متأسفانه تعدادی از این افراد در بدنه دولت مشغول به کار هستند و حتی در تیم مذاکرات هسته‌ای هم این افراد حضور داشتند و اطلاعات ذی قیمتی را به طرف مقابل مذاکرات و دشمنان نظام می‌دادند. نعمت احمدی حقوقدان در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
آقای کریمی قدوسی یکی از نمایندگان جنجالی هستش که هر از گاهی حرفایی رو میزنه و متاسفانه چون باش برخورد نشده و یا حرفاش شنیدن جدی نگرفتن، ایشون هر دو دامنش رو بسید کرده. آنچه این مورد گفته با توجه به اینکه نداریم کسی که خانومش فرنگی باشه، دو تابعیتی باشه، نشر اکاذیبه و پس تشویش اذهان عمومی هم در یک مقطع خاص، یعنی زمانی که کابینه دارن راجع به صحبت میکنن و میخواد رأی اعتماد گرفته بشه، این تشکیک انداختن و شبه انداختن در مورد گذشته وزرا و کاندیداهای وزارت، اون تشویش از آن عمومیه. قطعا دادستان باید ورود پیدا کنه بدون اصلا نهاد ریاست جمهوری بخواد. ببینید این موضوع که تیم مذاکره کننده اتهام جاسوسی بهشون زدن، این هم از اون مسائلی ریست که اگر از اول باش برخورد شده بود کار به اینجا نمی‌رسید. کسانی که مقدم رهبری اونا رو فرزندان انقلاب دونسته و به پاکی اونا اذعان کردن و دیگران هم به همین کیفیت، این راحتی بخوایم تهمت جاسوسی بزنیم و تهمت خیلی سنگینیه اونا نسبت به کسانی که حساس ترین موضوع یعنی مسئله مذاکرات رو پیش بردن، صورت نمک نشناسی نسبت اون و تهمت جاسوسی زدن به اونها مجازات سنگینی هم داره. باید فرخورد بشه تا این مانع از این بشن که آبروی مؤمن رو ببرن.
به گزارش ایرنا، دفتر حسن روحانی روز پنجشنبه همچنین سخنان این نماینده را جرم مشهود خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضاییه با او شد. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس:
ما دیدیم که روزنامه‌نگارانی بودند که یک کلمه کوچولو گفتن تحت تعقیب قرار گرفتن، ولی مثلا روزنامه کیهان به هر کی دلش خواست هرچی بگه هیچ وقت تحت تعقیب جدی قرار نگرفته. این که حالا آیا این آقای کریم قدوسی تحت تعقیب قوه قضاییه قرار میگیره یا نه، من تردید دارم.
دفتر حسن روحانی در این اطلاعیه خواستار اقدام به موقع مدعی العموم و قوه قضاییه درباره سخنان این عضو جبهه پایداری شد و تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
مثال معروفیه که میگن ترس برادر مرگ. متاسفانه کسانی که در ایران در مسند کارهای بزرگ هستند همه ترسو هستند و اینها باعث شدند که ایران به یک قبرستان تبدیل بشه. فرق بین آقای روحانی و احمدی نژاد در چیست؟ احمدی نژاد میگه بگم ولی نمیگفت. ایشون هم میگه حالا بگذاریم که چرا نگذاشتند من این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم. من میخواستم. چی نگذاشت؟ آقا شجاعت در انسان باید وجود داشته باشه تا جلوگیری از مرگ یک مملکت بکنه.
من از طرفداران جنبش سبز هستم و نگران حال عزیزان در حصر و به ویژه آقای کروبی. امیدوارم که آقای خامنه‌ای دست از لجبازی برداره و تجدید نظر بکنه در رفتارش نسبت به این عزیزان. نگرانی من بخشیش به خاطر این هستش که دولت ترامپ در آمریکا دنبال بهانه هست برای جنگ، برای حمله به ایران با تحریک اسرائیل و عربستان، که بعد بهانه به دست دلواپسان داخلی داده بشه که بیان بگن ببین اینها فتنه هستند و اینها طرفداران آمریکا هستند و و و اراجیف معمولی که اینا میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه‌های دولتی عربستان سعودی امروز از صدور حکم بازگشایی یکی از گذرگاه‌های مرزی میان قطر و عربستان به روی حجاج گزارش دادند. عربستان سعودی حدود 2 ماه قبل به دنبال بالا گرفتن تشنج با دوحه مرزهایش به روی قطر را بست. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن زمان انجام سفر حج و حدود 2 ماه پس از آن که عربستان سعودی مرزهای خود را به روی قطر بست، گزارش ها حاکی از آن است که ریاض تصمیم گرفته که شهروندان قطری می توانند برای انجام سفر حج به جمع میلیون ها مسلمان دیگر بپیوندند. قطر شبه جزیره ای در جنوب خلیج فارس است که تنها مرز خاکیش با عربستان سعودی است. حال آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از پادشاه این کشور ملک سلمان گزارش داده، ورود زائران قطری به عربستان از طریق معبر سلوا برای انجام حج مجاز است. ملک سلمان همچنین دستور داده تا جت‌های خصوصی خطوط هوایی کشورش به هزینه او به قطر رفته و فرصت پرواز زائران قطری را فراهم کنند. تصمیم عربستان به باز کردن مرزها برای سفر زائران قطری پس از آن انجام شد که یک فرستاده از دوحه برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آن کشور رفت و اولین گفتگوهای مقامهای بلند پایه این کشورها پس از آغاز تنش اخیر انجام شد. عربستان و 3 کشور مصر و بحرین و امارات متحده عربی حدود 2 ماه پیش قطر را به تامین مالی گروه‌های افراطی متهم کردند و با اعلام 13 شرط برای بهبود روابط از جمله خواستار توقف فعالیت شبکه الجزیره و کاهش روابط با تهران شده بودند. قطر تنها کشوری نیست که شهروندانش به دلیل تنش در روابط با عربستان برای انجام سفر حج با چالش مواجه شده بودند. از حدود 2 سال پیش که ریاض روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد، ایرانی ها سال گذشته از انجام مناسک حج باز ماندند. در طول 1 سال گذشته هیئتی از ایران ملاقات های متعددی با مقام های برگزار کننده حج در عربستان انجام داد تا سرانجام توافق شد تا شهروندان ایران هم بتوانند امسال به جمع سایر زائران بپیوندند. اگرچه که تسهیلاتی که پادشاه عربستان برای همسایگان قطری خود در نظر گرفته در مورد ایرانی ها اعمال نشده است. به ایرانی هایی که امسال به حج می روند نه تنها توصیه شده که از جمله برای معطل نشدن در بازرسی ها لوازم الکترونیکی شخصی با خود نبرند، بلکه رئیس سازمان حج و زیارت گفته است با توجه به حساسیت های موجود تنها کتاب های دعایی که نشر مشعر در اختیار حجاج می گذارد را همراه داشته باشند.
کابینه، سهم رهبر، سهم دولت، سهم ملت. همزمان با برگزاری جلسات رأی اعتماد به دولت روحانی، می‌خوایم از شما بشنویم که چه فکر می‌کنید درباره این کابینه و اساساً میزان اهمیت ترکیب هیئت دولت. با من نیوشا بغراتی همراه باشید جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستند. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.